أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل ششم سخن مرحوم شیخ انصاری این بود که خیار به انواعه حق و موروث. دو تا ادعا رو ایشون در این آغاز فصل ششم بیان کرد، یعنی خیار حق است، حکم نیست، یک، و ذوالخیار مقوم حق نیست بلکه مورد حق است، این دو. زیرا اگر چیزی حکم بود و نه حق، به ورثه نمیرسد، حکم الله که قابل ارث نیست. و اگر چیزی حق بود و ذی حق مقوم بود نه مورد حق، اینم به ورثه نمیرسد. حق الحضانه مادر به کسی منتقل نمیشه بعد از مرگ مادر. اگر کودکی مادر خودش رو در دوران خردسالی از دست داد، این حق حضانت مادر به کسی ارث نمیرسد، زیرا مادر که ذی حق بود مقوم این حق بود. وقتی مقوم حق باشد، حق با زوال مقوم از بین میرود. وقتی از بین رفت، عنوان ماترک صادق نیست. وقتی عنوان ماترک صادق نبود، جا برای ارث نیست. تعبیر قرآن کریم و همچنین روایات اهل بیت علیهم السلام درباره میراث این است که اون چرا میت ترک کرد و به جا گذاشت به ورثه میرسد. حکم الله که مال میت نیست و حقی که شخص مقوم اون حق بود، او با زوال شخص از بین میرود، دیگه ماترک نیست. خب اگه ماترک نبود، سخن از ارث نیست. بنابراین مرحوم شیخ رضوان الله علیه باید این دو مدعا را اثبات کند، یکی اینکه خیار حق است نه حکم به انواعه، یکی اینکه ذوالخیار مقوم نیست بلکه مورد حق است و با مرگ ذوالخیار این خیار میماند به ورثه میرسد. این دو ایشون به اجماع تمسک فرمودن، از صاحب ریاض و دیگران هم همین را نقل کردن. تا کنون روشن شد که چون خیار مثل عقد دارای انواع متعدد است و چیزی که دارای انواع متعدد باشد یا به منزله انواع باشد، اونا حکم واحد ندارن، باید درباره هر نوع حکم خاص خود او را بحث کرد. لذا درباره این 14 قسم خیار، اینا به 4 صنف تقسیم شدن که درباره این اصناف چهارگانه مبسوطاً بحث شد که کدام خیار حق است و کدام خیار حق بودنش ثابت نشده و دشوار است. مثل این که کسی بگوید عقد حکمش چیست؟ خب عقد به معنی عقدون یه مفهوم جامعی است که انواع متعدد دارد، بعضی لازمن بعضی جایزن. اگر گفتید بی حکمش چیست، خودم بگه بی اجاره، اینا جز عقود لازمن. اگر کسی گفت عقد ودیعه، آریه، هبه، وکاله و امثال زاره، اینا چه عقدی هست، آدم بگه عقد جایزن. اما اگر کسی بپرسه که عقد به معنی عقدون جایز است یا لازم، این سوال جواب ندارد. خیار به ما انه خیار حق است یا حکم، این جواب ندارد، برای اینکه خیار دارای مفهوم جامعی است، دارای انواع متعدد است. رو اصول فنی خیار به 4 صنف تقسیم شد، اصناف چهارگانه بیان شد، احکام اصناف چهارگانه هم بیان شد. اما به خلاصش این بود که اونجا که شرط الخیار میکنن حق است، اونجا که روایتی نظیر خیار مجلس، خیار حیوان، خیار رؤیه که دارد شخص خیار دارد، این حق است. اما اونجایی که به صورت خیار عیب است، به صورت خیار ما یفسد المبیت است، به صورت خیار تأخیر است، به مانند اون که تعبیر خیار نشده، این اثبات حق آسان نیست. اون مواردی هم که با قاعده لازرر و امثال ذلک اثبات شد متوجه مبتنی بر مبناهای متعدد بود. نه چون این فلهو ان یردهو در باره بدیعم هست، در باره هبم هست، واهب میتواند مال را برگرداند. فللواهب ان یرد العین الموهوبه، این را از متهب بگیرد. این تعبیر که واهب میتواند اون چرا داد رد کند، این تعبیر جا روای صحیحی است. پس رد همون طوری که در حق هست در حکم هم هست. از نظر اثبات فنی راه همین بود که رفته شد. اما مرحومای نائین رضوان الله علیه فرمایش لطیفی دارند و اون فرمایش ممکن است که انسان مدعایشون را بپذیرد ولی دلیلشون را نپذیرد و یه راه دیگری رو انتخاب بکند که در نتیجه فتوای مرحومای نائینی فتوای نهایی خواهد بود و اون همین است که خیار به جمعی انواعهی حق است. مرحومای نائینی رضوان الله علیه می‌فرمان به این که تا کنون ما میگفتیم عقد یا لازم است یا جایز. عقد لازم مثل بیع و اجاره، عقد جایز مثل هبه و آری و امثال ذلک. اما ایشون فرمان این چنین نیست. عقد سه نوع است. یا ذاتن لازم است، البته وقتی میگن ذات لزوم و امثال ذلک در همون فضای اعتبار میگوین، یعنی ذات معنی جنس و فصل و ماهیت و اینا که برای این عناوین اعتباری نیست. میگن این عناوین در خارج که هست بعضی ها ذاتن لازمن، مثل عقد نکاح، عقد زمان، عقد قرض. عقد نکاح از برای طرفین است، این ذاتن لازم است. مثل بیع نیست که ذاتن لازم باشد، چون بیع اگه ذاتن لازم باشد چگونه هر وقتی که طرفین خواستن اقاله میکنن به هم میزنن. نکاح ذاتن لازم است، وقتی که این عقد نکاح بسته شد نه زوج میتونه به هم بزنه نه زوجه میتونه به هم بزنه. طلاق یا ایقاع خاص است، فقط از راه طلاق ممکن است، وگرنه بیان به هم بزنن جدا بشن این چنین نیست. گوهر این عقد لازم است و اگر خواستن به هم بزنن یه شرایط خاصی دارن. اما بیع، اجاره، همه عقودی که از این سنخ است، این در گوهر ذاتش لزوم ندارد، هر وقت خواستن به هم میزنن. خب اگر یه عقدی باشد که طرفین هر وقت خواستن به هم میزنن به نام تغایر اقاله طرفین، این برای میشه در گوهر ذاتش لازم نیست دیگه. پس عقود سه قسم است. بعضی عقودن که ذاتن لازمن، مثل زمان، اون کسی که ضامن شده نمیتونه اقاله کنه که که در قرض اون کسی که بدهکار است مقترض است که نمیتونه اقاله کنه که. اون کسی هم که وقف کرده بنابراین که در وقف قبول باشد، قبول شرط باشد، نه بنابراین که قبول شرط نباشد. اگر در وقف قبول شرط شد این امر لازمیه، امروز وقف بکنه پس فردا پشیمان بشه، این که نیست که. بعضی از امور در گوهر ذاتشون لازمند. نکاح این چین است، وقت بنابر اینکه قبول بخواهد این چین است، زمان برای ضامن این چین است، قرض برای مقترض این چنین است، میشه لزوم حکمی. وقتی به دست انسان نیست به دست شارع است، میشه لزوم این حکم دیگه. این یک قسم. بعضی ها در گوهر ذاتشون جایزند، مثل همون عقود چهارگانه و امثال الله، عقد ودیع این طوره، عقد آریه این طوره، عقد هبه این طوره، عقد وکالت این طوره، بانندو هر وقت خواستن به هم میزنن و اگر بخواهن لازمش بکنن یه شرایط خاصی میخواهن، وگرنه در گوهر ذات این عقود طوریست که هر وقت خواستن به هم میزنن. قسم سوم عقدیست که در گوهر ذاتش لا اقتضاست، میتونه لازم باشه، میتونه جایز باشه. بی اینطوره، اجاره اینطوره. خب بی لزوم دارد اما نمثل نکاح. جواز دارد اما نمثل آریه. لازم بودن بی یا جائز بودن بی یه چراد خاص دارد، برخلاف عقد آریه یا عقد ودیه که در گوهر زادشون جائزن. خب پس ما سه قسم عقد داریم. این عقد قسم سوم که فعلا محل بحث است که ما میگیم ذاتن لازم است نجائز، لزوم و جواز شما از کجا میگیریم؟ چون مرحوم های نایلی تو این بخشای معاملات معروف بود که در بین فقها سلطان معاملات است، خیلی در بخشای دیگه از فقهای دیگه جلوتر است تو بخشای معاملات. ایشون میفرمایم که این کارا رو باید بالاخره با غرایز عقلا و ارتکازات مردمی حل کرد و خودمون رو هم که یکی از آهاد این ملتیم در درون خودمون اون چرا نهادی نشده است او را شناسایی کنیم، ارزیابی کنیم، معلوم میشه که ما چگونه معامله میکنیم. میفرماید به این که در معام بی و امثال بی ما دو تا حوزه داریم. این دو تا حوزه که قبلا گفته شد، شاید قبل از مرحوم نایلی هم کمتر گفته باشن، اون چی که در حوزه نجف رواج پیدا کرد از ایشون از این بزرگوار. میفرمایم به این که ما دو تا معامله تعامل داریم در بی. یک تعامل بین ثمن و مثمن است که مبیع و ثمن ما رد و بدل می شود. یک تعامل بین تعهد هاست، یعنی بایع تعهد می سپارد که پای امضاش بایستد، مشتری تعهد می سپارد که پای امضاش بایستد، نه این پس بدهد نه آن، نه این پس بگیرد و نه آن. این عرض کنم که میشه تعامل دومی. پس در بیع دو تعامل هست، یه تعامل ملکی بین مبیع و ثمن، یه تعامل حقی بین دو تعهدها، التزامی که این میدهد اون میپذیرد، التزامی که اون میدهد این میپذیرد. ما درباره حوزه اول که تعامل ملکی است فعلا بحثی نداریم، بحث ما در این حوزه دوم است. شما این تعهدهای متعامل و متقابل را معنا کنید. این کسی که میگه من متعهدم که پای امضام بایستم، پس ندهم و اقاله نکنم و پای امضام بایستم، این حرفش چیه؟ حرفش این است که من بایع این التزام خودم را تملیک شما مشتری کردم، که شما الان زمام این تعهد من به دست شماست که اگر خواستید امزن خواستید رها کنید میتونید، ولی زمام تعهد من به دست شماست، من نمیتونم تخلف بکنم، من چیزی که فروختم باید تحویل بدم. مشتری هم وقتی که تعهد میسپارد معناش این است که زمام تعهد خود را به بایع میدهد، معناش این است که من که کالای رو خریدم الا و لابد باید پولش تسلیم کنم، نمیتونم پولش ندم. تملیک غیر از تسلیم است. تملیک مال اون حوزه اول است، تسلیم مال حوزه دوم. بایع میگوید من الا و لابد این تعهدم را تقدیم کردم، مشتری میگوید الا و لابد منم تعهد خودم را تقدیم کردم. اگر تعهدهای متقابل متعامل شد این میشه بی لازم من الطرفین. اگر طرفین برای خود خیار جعل کردن میشه جائز من الطرفین. اگر برای عهد و طرفین خیار بود دون دیگری میشه لازم من طرفین و جائز من طرفین آخر. این راه داره. شما اون تعهدها رو که بررسی کنید میبینید توش تملیک در میاد، یعنی بایع تعهد خود را در اختیار مشتری قرار داد، زمام تعهد بایع الان در دست مشتری است، مشتری هم تعهد خود را در اختیار تملیک کرد، در اختیار بایع قرار داد، زمام تعهد مشتری در دست بایع است. نشانش هم اینه که اجبار میکنن، میتوانن به محکمه قضا برن و حق کنن. این که از باب امر معروف و نهی از منکر که نیست که. ما در امر معروف نهی از ممکنه تا حد اجبار هم برسد، کسی رو وادار کند که این خلاف شرع رو انجام ندهد یا اون واجب انجام بده، اما با محکمه قضا بره و صبغه حقوقی پیدا کنه و از او مطالبه بکنه که این کار رو انجام بده، معلوم شه حق دیگه. اینه که به مرجع قضایی مراجعه میکنن برای اینکه مشتری سمن رو کاملا ادا و تادیه کنه با یه مسمن رو کاملا تادیه کنه، معلوم شه حق دیگه. پس طرفین یه تعاملی در حوزه دوم دارن. در حوزه اول مبیع و ثمن متقابلن، در حوزه دوم تعهدها. این تعهدهای نحوه حق است، به یک نحوه ملکیت می آورد. پس بنابراین صدر و ساقه بیع امر حقی است، حکمی در کار نیست. همین رو هم شارع امضا کرده، حبود احل الله البیع، هم اون دالان ورودی بیع را که نقل و انتقال ملکی شارع امضا کرده فبود احل الله البیع، هم این دالان دوم را که تعهدهای متقابل است امضا کرده فبود اوفو بالعقود، که حقیقت شرعیه نیاورده، جز تأسیسات شرع هم که نیست. پس بنابراین در بیع چه در حوزه اول چه در حوزه دوم جز امر مالی چیز دیگر نیست. پس این میشه حق. حالا این حق قابل انتقال هست یا نه مطلب دوم است. یه وقت صدام یه جای یه حقی دارد اما قابل انتقال نیست، مثل کسی که آمده صفحه اول جا گرفته، این حق اوست. بر اساس من سبق الامان لم یسبق الهی فهو عقوبه، این حق اوست. یا در پارک های عمومی رفته یه جایی نشسته، رو صندلی نشسته، این حق اوست. نمیشه رو بلند کرد دیگری رو نشاند. اما حال این چیز که اگر همون لحظه اون مرده ورثه ارث ببرن که، این حق است اما قابل ارث نیست، برای اینکه این ما ترک نیست. اگر یه حقی قائم به زی حق بود، به زی حق مقوم و حق بود، نظیر حق الهزانه، نظیر حق المزاجعه زن، نظیر این حق الجلوس در اماکن مباحات عامه، این جز ما ترک نیست، این یزول به زوال زی حق. وقتی ما ترک نبود چی برسه چی رش بره؟ فرمود آیات قرآن دارد که این ترک خیرن الوصیت و کذا و کذا، هرچه از سرمان امور مترکه. تو روایت هم که از روز مبارک رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم دارد که ما ترکه المیتو و اول وارثه، عنوان ترک بود صادق باشد. اگر یه چیزی قوامش به زی حق باشه با رفتن زی حق از بین بره، این که دیگه ترک نکرده، باقی نذاشته تا دیگری ارث ببره. این باید از جد جداگانه ثابت بشه که آیا این ذی‌الخیار مقوم این حق است یا نه مورد حق. اساره فرمایش مرحوم آقای نائینی این است که خیار به جمیع انواع این حق است. این فرمایش میتواند راه حل باشد برای تثبیت فرمایش مرحوم شیخ که فرمود الخیارو حق موروث به جمیع انواعه. این فرمایش میتواند این مسئله را به خوبی تبیین کند، اونطوری که مرحوم شیخ بیان فرمود به اجماع تمسک کردن. مستحضر اجماع تعبدی تو معاملات بسیار بعید است که یه امر تعبد محض تو معاملاتی که مسلمان ها دارن، غیر مسلمان ها دارن، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، همه خیاری که در حوزه اسلامی هست غیر مسلمان ها دارن، قبل از اسلام هم اینجور بود، اینا دیگه جز ابداعیات اسلام که نیست، اینا غرائز و غلاس که ذات اقدس اله از ناحی عقل بنا داده و انبیاء هم او رو امضا کردن. بنابراین وفقه های ما هم که فرمودن همشون دارن به استناد همین غریزی و غلایی دارن که ارتفاضش اونهاست و شارع هم امضا فرمود، نه که تعبد محض باشد. این راه مرحوم آقای نائینی یه راه فقهی است، یه راه علمی است. بعد دیگه بلاخلاف هم اجماع داره هم بلاخلاف داره، هم از ریاض نقل بکنم دیگران نقل بکنم. خب این بلاخلاف شما اون طرف تر که برید دو قدم اون طرف تر غیر مسلمان هم بلاخلاف همین حرف دارن، معلوم میشه که تعبد نیست دیگر. قبل از اسلام هم بلاخلاف بود. امام شیخ این رهاورد اسلامی بود، تأسیسات اسلامی و تعبدات دینی نیست، این امضای غرائز و غلاظ. به دلیل اینکه اونا که اسلام هم معاذالله قبول ندارن، مسلمان نیستن، هم همینجور معامله دارن. خب بله، نه اون چرا که پیش اغلا هست شاره امضا کرده، بله این تایید کرده، این درست است. اما حق بودنش رو چون اجماعیست ما بگیم حق است، نه خیر، حق است به شاره اون حق رو امضا کرده. همین بله، ولی منظور اینه که ما باید غرائز و اغلا رو بشکافیم. اون چرا که شارع مقدس دارد امضاست. این اگر کسی یک سندی نوشته، یک صفحه‌ای رو تنظیم کرده، یک کسی آمده امضا کرده، با این امضا مشکل حل نمیشه. با امضا میفهمیم که این مشروعه، اما چی هست رو بتون سند بخونیم. سند این معاملات تبیین غرایز و ارتکازات مردم است. وقتی ارتکازات مردم رو بررسی بکنیم شاید همین جورها در بیاد. فرمایش مرحوم آقای نائینی اگه خب نه، اونجا عنوان خیار بیان کرده، اونجا رو که خود شعر مقدس جز ابداعیات شعر مقدس است، اونجا فرمود که البیانه بالخیار ما لم یفترقا. خیار رو هم حقیقت شرعی ندارد. خیار رو که ما در آیه و روایت معنی نکردن برای ما خیار چیست که؟ خیار همان امر حقی است که در بین مردم رواج دارد. حالا سه و زیغرش رو شارع بیان کرده، در کجا خیار هست، در کجا خیار نیست. خیار تعقید تعبدی، تا سه روز تعبدی است. خیار حیوان تا سه روز است تعبدی است. این حدود و جزئیات است که جز تعبدیات شرع است. اما اصل خیار و ماهوه این رهاورد شهر نیست. رهاورد شهر از اینکه نماز چیست، روزه چیست، حج چیست، عمره چیست، اینا جز رهاورد شهر است، عبادات. اما تبیین حقیقت خیار، الخیار و ماهوه، این امر اغلایی است، دشار همور امضا کرده. خب بنابراین ما اگر بخواهیم راه فنی را طی کنیم، یعنی بگوییم خیار انواعی دارد، یک هر نوعی دلیل خاص خود را دارد، دو سرنوشت هر نوع را دلیل او تعیین میکند، سه ما یک جور حرف نمیزنیم، چهار ما چهار جور دلیل داریم، چهار صنف داریم، اسناب چهارگانه احکامش همونه که گذشت. اما اگر بیایم یه جنبندی دیگه بکنیم، از بالاتر وارد بشیم، اون راه دارد که این میتواند متمم فرمایش مرحوم نائینی باشه. شما تو تقریرات مرحوم نائینی مراجعه فرمایید که از نظر فنی اثبات حق بودن خیار کار آسانی نیست. چرا؟ برای اینکه فرمودید ما دو تا دالان داریم، قبول کردیم، یعنی یه دالان ورودی برای تعامل ملکین، یه دالانی هم برای تعامل عهدین و التزامین، علم قبول کرد. کل واحد متعهدن که پای امضاشون بایستن، قبول کردیم. اگر کسی تخلف کرد در اصل که اون شرط رو انجام نداد، دیگری مخیر بین قبول و نکول است، علم قبول کردیم. اما همین رو شما باز کنید ببینید این مختص به حق است یا در حکم هم همینطوره. شما تو خیار عیب دارید که فلهو ان یرد دهو. خب اگر به ما گفتن که بایه میتواند رد کند، میتواند امضا کند، این توان دو ضلعی هم در حق است هم در حکم. اونجا که حکم باشد، یعنی عقد جایز باشد، این شخص توان اون رو دارد که بپذیرد یا رد کند. اونجا که این امر حق باشد، باز این میتواند رد کند، میتواند امضا کند. صرف این که له رد و له القبول، این سبقه حقی ندارد. شما از کجا میگید این حقه؟ اگر تعهد را شما به این معنا تبیین کردید که این شخص میگوید من مادامی پای امضایم میستم که شما اون کار انجام بدید، اگر اون کار انجام ندادید، مثلا کالا را ترخیص نکردید، من پای امضایم نمیستم، یعنی اگر اون شرط انجام نداد، این میتواند رد کند، میتواند امضا کند. خب این در حکم همینطوره، در حقم همینطوره. پس صرف این که دو حوزه بود، دو حوزه است ما قبول داریم. صرف این که اگر عهد و تعهدین عمل نشد، دیگری میتواند مخیر است بین قدر و دو قبول، این را قبول داریم. اما مخیر بودن بین رد و قبول هم در حکم هست، هم در ترخیص حکمی هست، هم در سلطنت حقی. اونجا که حق است، شخص سلطان است، مثل الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی حقوقهم هم هست. و اونجا که حق باشد، ترخیص دارد، مرخص است در رد و قبول. خب این ترخیص مشترک بین سلطنت حقی و جواز حکمی احد طرفین رو ثابت نمی کند که. پس راه فنی ندارید، میمونه یه راه عرفی. امضایی دیگه، مگر اونجایی که نظیر خیار عرش رو مثلا مشخص کرده است، عرش را تو خیار عیب مشخص کرده نه تو خیار قبل، یا مثلا خیار حیوان را فرمود 3 روز است، یا خیار مجلس را فرمود ملهم یفترقا است، یا خیار تأخیر را فرمود 3 روز است، بعد از 3 روز خیار. حالا میخوام همین رو عرض کنیم، غرض اینه که این نه، منظوره که ما باید ثابت کنیم که اون چی که در خارج است حق است، تا بگیم شارع مقدس که امضا فرمود حق را امضا کرد. نه، غرض آن است که این فرمایش مرحوم ناینی که ما دو تعهد داریم، تعهد دوم آن است که این التزام های متعامل متقابل هم قرار می گیرند، تا اینجا نمیتواند حق را ثابت کند. چرا؟ برای اینکه این میگوید که اگر احد و طرفین به تعهدش عمل نکرد، دیگری میتواند امضا کند، میتواند رد کند. خب این هم در اگه حکم باشه همینه، حق هم باشه همینه. از کجا؟ این لازم مشترک است. این که میگید شما او اگر بخواهد رد کند میتواند، اگر بخواهد امضا کند میتواند، این لازم مشترک بین حق و حکم، این لازم مشترک احد قسمین ثابت نمی کند. نه دیگه، امضا هم باشه همینطوره، ودیع و عاریه اینا که جز تأسیسات شارع نیست که، بلنه دو طرف هست اونجا. اون کسی که امانت گرفته میتونه رد بکنه، معیر و مستعیر هر دو میتونه رد کنن دیگه، اینطور نیست که یک طرفه باشه. خب اون چی که میتواند متمم فرمایش مرحوم ناینی باشه و قهرن اصناف چهارگانه زیر یک حکم در بیان و فرمایش مرحوم شیخ رو تبیین کنه که الخیارو حقون نم قابل للعرس، ادعای دوم نمیتونه اثبات بکنه، ادعای دوم در بحث بعدی باید بیاد. اما ادعای اول رو اثبات بکنه این است که اگر ما پذیرفتیم که خیار جز تأسیسات شرع نیست، جز امضاییات است، الحمدلله یک، و امضاییات است به دلیل اینکه قبل از اسلام بود، بعد اسلام است، بعد اسلام تو حوزه مسلمین هست، تو حوزه غیر مسلمین هست، یه چیزی نیست که مخصوص ما مسلمان ها باشه، این امرش توز غرائز و اغلا. دوم این که وقتی ما به سراغ غرائز و اغلا میریم، میبینیم اینا حکم تعبدی ندارن و این خیار را حق میدونن به دلیل اینکه گاهی در اسناد رسمیشون می‌نویسن با اسقاط حق خیار، با اسقاط خیار قبل، با اسقاط خیار کذا و کذا. این که بر ما اسقاط میکنیم این معلوم شد حقه. این که اگر طرف مقابل انجام نداد به محکمه قضا مراجعه میکنن معلوم شد حقه. اغلا برای خیار سبقه حقی قائلن. خب اگر حکم باشد که حکم قابل اسقاط نیست، اگر حکم باشه که برای حکم که انسان نمیتونه بره محکمه وکیل بگیره و حق ثابت بکنه و خسارت بگیری که، پس در فضای عرف چیزی به نام خیار نیست الا حق. همین رو اشاره امضا کرده. این بیان وقتی زعیمه فرمایش مرحوم آقایان میشه ثابت میکنه اون مطلبی رو که مرحوم شیخ فرمود بخش اولش حق است. الخیارو به جمیع انواعی حق. اون زوایایی که تعبدی است اون تو همون حاشیه است. حالا خیار هست یا سه روز یا مادام لم یفترقا، یا قبل از سه روز، یا در خیار تأخیر تا سه روز است، حیوان تا سه روز است، ماننده ها. این چنین نیست که یه حقیقت شرعی دیگری شاره آمده باشد که حواشی او رو کم و زیاد کرد. بنابراین این که مطالبه میکنن، این که اسقاط میکنن، این که به محکمه قضا میرن و قاضی برابر این ادعا حکم صادر میکند و حق را از او میگیرد و میدهد، این هم شرق دیگه. هازا تمام کلام فی الجهت الاولا که الخیارو به جمیع اقسامهی حق. اما مسئله ثانیه، جهت ثانیه که آیا این حق قابل ارث است یا نه، یه نقدی مرحوم آخوند دارن رضوان الله علیه فرمایش مرحوم شیخ که این نقد باید ذکر بشه و بررسی بشه تا برسیم مطالب دیگه. الحمدلله رب العالمین.